بندیم که الان مثلا یه همچی پوانی بگیریم.
من از دو مقام مسئول دولت فعلی و دولت های قبلی نقل میکنم، یکی آیه شخص دکتر عارف و دیگری وزیر محترم میراث، که اذعان کردن در دولت های خاتمی یکی از تصمیمات غلط همین بود.
بله.
که این آبهای منطقه ای را استان به استان جدا کردن. البته در دولت شهید رئیسی یه اتفاقی که میخواست یه اندکی از این کار غلط را ترمیم بکنه، اومدن رئیس حوزه آبریز تعیین کردن، که حالا اون زمان آقای المصمندی بود، الان آقای احسانی در حوزه آبریز زاینده رو داره انجام وظیفه میکنه، که لااقل اندکی از این تصمیمات بریده و جدا رو بگیری. حتی خب تو ایام مشکلی که داشتیم، البته حالا در حد خبر من اینجا عرض میکنم چون آقایون بعضن منکرن، حتی در بعضی از موارد تکلیف قانونی قطع پمپاش توسط بعضی از استانهای همجوار با مصوبه شورای تامین جلوش گرفته میشد، که نهایه ما دیگه خود شخص رئیس جمهور رو دیدیم که دستور دادن که این پمپاش قطع بشه. یعنی من پیش وزیر نیرو وقتی میرفتم اظهار عجز میکرد، پیش وزیر کشور میرفتم که من بنده میرفتم، منظورم 20 نماینده استانه، که این مجموعه رو ما میرفتیم توی مجلس، شاید بخوام عدد نشست ها و پیگیری ها رو من بگم از شماره خارجه، تا نهایه بالاخره فعلا با این اوضاع و در آینده واقعا این وضع قابل ادامه دادن در هیچ کجای کشور نیست. یعنی ما باید سیاست آبی رو تغییر بدیم، کمان که مکرر گفتیم و پیگیری کردیم.
بهارستان قابل توجه مخاطبان همراه با رادیو اصفهان، جدول پخش برنامه‌های رادیو اصفهان به همراه پخش زنده برنامه‌ها و امکان دانلود و همچنین آرشیو زمانی پخش برنامه‌های رادیو اصفهان در وبگاه ایران صدا قرار گرفته. شما دوستان عزیز برای دسترسی آسان‌تر میتونید با استفاده از آدرسی که در کانال‌های رادیو اصفهان قرار داده شده به راحتی وارد این فضا بشید، یعنی ایران صدا و قسمت آرشیو زمانی پخش برنامه‌های رادیو اصفهان صدای امید و همدلی.
آقای حسین زاده بفرمایید.
من ضمن نهایت تشکر از فرمایشات شما که امید بخش بود، خواهشم اینه، فرمودید ترک فعل‌های متعددی در این حوزه اتفاق افتاده و عرض کردم با توجه به جایگاه حضرت عالی در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون قضایی و حقوقی، مطالبه مردم اینه آنچه که باعث شده و افرادی که باعث شدن و اداراتی که باعث شدن امروز زاینده رود با این بحران مواجه بشه، اینها از پیگیری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خارج نشود و این مطالبه باشه که اگر من مسئول امروز ایرادی توی کارم وجود داره، مراقب باشم که یه زمانی باید پاسخگوی اتفاقات بعد باشم،
یه تجربه‌ای برای دیگران
باشه. الان من میام یه دوره مثلا مدیریتی 4 ساله یه مسئولیتی میگیرم، یه اتفاقات بعدی رو رقم میزنم، بعدم دورم تموم میشه میرم. بله. کسی هم کاری به کار من
دقیقاً همینطوره
نداره. این مطالبه
که میرسیم میگیم چیکار کنیم،
این مطالبه عام مردم و حقوقدانهای استان
در مطلب درستیه و چیزی که الان من مطالبه میکنم از مجموعه جامعه حقوقی و قضایی و این لازمه. چرا این مطالبه را میکنم و آن این که چند تا تصمیم کلان و ترک فعل ها فل مثل انتقال آب به یکی از استانهای همجوار منوط بوده است به افتتاح
بله.
یکی از طرحهای آبی، این مستقیما با دستورات مستقیم مقام ارشد اجرایی اتفاق افتاده است.
بله.
و واقعا این کار را ما کردیم و میکنیم، در مقام ارشد اجرایی رو پروندهش رو به قوه فرستادیم،
اصلا صلاحیت این دستور رو داشته.
اینجاست که الان ببینید مثلا رئیس جمهور سابق پروندهش الان در قوه قضایی است، پرونده‌ای که در مجلس شورای اسلامی مجلس 11 با رأی 290 نماینده به خاطر ترک فلایشون در عرصه‌های مختلف ارسال شده است، پرونده‌ای که سه تا حداقل پرونده‌ای که کمیسیون اصل 90 با حدود 900 هزار شاکی فرستاد است به قوه قضاییه. من مکرر خدمت ریاست محترم قوه رسیدم، گفتم دیگه ما کار خودمون رو کردیم، الان این زیر دست شماست. در قصه ترک فعلا در اصل زاینده رود هم دقیقا همین است. اینجا من مطمئنم و میدانم که مطالبه عمومی مردمی و مطالبه عمومی جامعه حقوقی که چرا این شخصی که دستور مثلا رئیس جمهوری رفت توی منطقه ایستاد و گفت بدون اینکه این کار مبنای قانونی شرعی داشته باشه، گفت این آب مال شماست، هر چقدر میخواهید بردارید. حاکمی که دست را و انگشت را میبرد و خونی نمیآید، این گزارش الان رفته است و بخشی که میتواند جامعه حقوقی به ما مدد بده این مطالبه گری است که در سیستم قضا حکم های قطعی صادر بشه. ما دیدیم چند روز قبل در فرانسه رئیس جمهور سابق رو زندان کرد. حالا درسته گفتن زندانش لاکچریه فلان، ولی همین میزان که
اومد
یه شخصی رو از جایگاه رفیع جایگاه سیاسی ولو در حد نوشتار و گفتار گفتن تو شدی یک محکوم مجرم و متهم که حکمت هم ثابت شد. ما متاسفانه بعضن تو این زمینه ها نیاز داریم که چنین حکمرانی داشته باشیم که این قصه
اتفاق نیفتاد. آقای نقدری، متاسفانه ما میبینیم که خیلی از پرونده حالات چه توسط مجلس چه توسط دیگر کمیسیون های دیگر در بخش های مختلف میره به دست قوه قضاییه میرسه، ولی اونجا ما دیگه هیچ نتیجه نمیبینیم.
من همینجور خوب سوالی فرمودید. اتفاق یکی از اقدامات نظارتی چون بس کمیسیون قضایی هست که باز زیر دست خود بنده بوده است، ما حدوداً از مجلس هشتم به این طرف بررسی کردیم این موضوع رو. یعنی من آسیب شناسی از دغدغه‌های جدی بنده بود. حدود 38 تا پرونده نظارتی به قوه قضایی ارسال شده است که فقط 7 تا پروندهش منتهی به صدور حکم شده. یعنی من رفتم تا تای کار رو در آوردم که واقعاً این پرونده‌های نظارتی تای توهس ماده 234 به کجا رسیده است. 7 تاش منتهی به صدور حکم شده. تازه آیا این حکم اونی که نظر مجلس بوده است رو تامین کرده یا نه؟ آسیب کار رو در یک نقطه دیدم و آن این که متاسفانه طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس بعد از آنی که گزارش را داد هیچ سمتی برای پیگیری ندارد.
این نقض قانون، یعنی واقعا نقض قانونه.
نقض قانونه. البته این نقض هم به خاطر اینه که از نظر قانون اساسی یک سری ایراداتی داشت که آقایون میگفتن سمت نمیشود به مجلس داد. ما اومدیم اینا در قالب یه گزارشه فکر کنم ماده 45 اگه درست رو ذهنم باشه اومدیم تهیه کردیم. باز اینم از کارهایی بود که کمیته خاص تخصصی نظارت بر اجرای قوانین کمیسیون انجام داد. در صحن علنی این گزارش قرائت شد. ما اومدیم به ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس یه بندی را اضافه کردیم که در همه مراحل دادرسی مجلس رو ذی‌سمت کردیم.
بله.
که حالا این هم در دستور کار مجلس است که این هم مصوب بشه. انشالله میتونه یه مقدار از این شفافیت که این پرونده به کجا منتهی شد رو برای ما.
ما امیدواریم انشالله در جلسات بعدی که در خدمت شما هستیم بالاخره یه نتیجه ای از این اقدامات و از این پیگیری ها به دست مردم برسه.
آرزو بر جوانان عیب نیست.
برنامه بهارستان دوشنبه‌ها بعد از خبر ساعت 13 از رادیو اصفهان، صدای امید و همدلی.
خیلی متشکرم از لطف شما. خوب شما دوستان و عزیزان شنونده برنامه بهارستان رو میشنوید. در برنامه امروز در خدمت جناب نقدعلی نماینده محترم خمینی شهر هستیم و همچنین میهمانان دیگر ما آقای دکتر بهالویی و آقای دکتر حسین زاده. خب آقای بهالویی، تقاضا میکنم شما مطالبتون رو مطرح بفرمایید، حداقل اولی مطالبتون رو.
من به نظرم بهتره جناب آقای دکتر ادامه بدن اون بحث رو، چون بحث میره توی فضای دیگری کلا.
اشکالی نداره
رو اگر آقای دکتر ادامه بدن،
به شرطی که شما هم در بحث شرکت کنید.
حتما
تقاضا میکنم.
تتمه مثالم رو نرساندم. بنده معتقدم مجلس میتواند سریعتر این قوانین مورد نیاز، حالا چند تاش تا ما امروز گفتیم، من میتونم 100-150 قانونی که از نان شب واجب تره، منتها متاسفانه این واقعیت رو باید بگم که اکثر عزیزانی که نماینده میشن وقتی که میان میبینن ظاهرن عرصه نمایندگی عرصه فکر زیاد و وقت گذاری زیاده و حالا که روحیات اکثریت با روحیات رفتن سرکشی به حوزه انتخابیه و پروژه این سازگاره، این روحیه خاصی که واقعیتش زمانی که طرف رأی میاره تو کف مجلس منکشف میشه برای شخص. من دیدم بعضی از همکارم این اصلا حوصله وقت گذاری برای قانون نویسی و نیست. بعد توی مدیریت ریاست مجلس این مطلب تزاید پیدا میکنه، یعنی رئیس مجلس میتواند این خلع و این عیبی که طرف با به همراه این عیب میاد داخل مجلس رو با چی جبران بکنه؟ با وقت گذاری، با نظارت اکید و شدید که غالبا رؤسای مجالس هم در طول ادوار چون که رئیس شدنشان منوط به نمایندگان است، بده بستانهای اینجا نانوشته اتفاق میافتد که خروجیش این میشود که میزان قانونگذاری ما به حد اقل میرسه. این درد اصلی اینجاست که باید نماینده 7 روز هفته را در تهران 100% وقتش را مشغول قانونگذاری باشد، به دلیل اینکه اکثریت کسانی که رأی میآورند زمانی که وارد عرصه قانونگذاری میشن میبینن این کار خیلی زمانه فکر باید گذاشت و نباید دیگه به حوزه انتخابی رفت و یک سنت سیئه ای که 3/5 روز را به قانونگذاری اختصاص میدن. اینها اگه بخوایم این فرمایش که فرمودید جلسه بعد یه خبر خوب برای ما بیارید، با این جریان و رونده وقت کمی که گذاشته میشه عمر مجلس به پایان میرسه و بسیاری از این امور زمین میمونه.
انشاءالله نمایندگانمون فراموش نکنن که 2 وظیفه مهم دارن، یکی وظیفه ملی، یکی وظیفه حوزه نمایندگیشون. و وظیفه ملیشون همون اینه که قانونا رو نگاه کنن کجاش درسته کجاش غلطه کجا باید اصلاح بشه.
اشکالی هم که هست قانونگذاری و جواب خیلی خیلی امر تخصصیه. بعضی از قوانین وقتی میاد بیرون آدم میبینه که واقعا کارشناسی نشده. من حداقل در شغل خودم یه نمونه بگم، در قانون تسهیل در لحظات آخر ما تو دفترخونه گفتن که ما یه سردفتر داریم یه دفتریار که معاون دفترخونه است، لحظه آخر یه نفر گفته بوده که آقا این قانون تسهیل رو می‌نویسید دفتریارم بیارید داخلش، اینم بره آزمون بده، در حالی که اصلا اون رقابت توش نیست. الان یه معضل شده، سردفتر معاونش رو میخواد معرفی کنه باید بره آزمون بده، آزمون بر اساس معیار قانون رقابتیه.
جناب دکتر بهاری، فارغ از مثالی که زدین، حالا من تو مثال
کاملا کارشناسی
فارغ از مثال پیشنهاد چیه؟ یعنی الان من خودم یکی از منتقدین این معنا، بنده معتقدم اگر برای هر قانونی 20 نفر 30 نفر کارشناس بنشینن خروجی قوانین خیلی بهتر از این در میاد. اما روند فعلی قانون اساسی که وقتی یک قانونی میاد ذیل هر ماده، الان همین قانون هوش مصنوعی در جریانه، ذیل هر کدام از مواد بین 25 تا 40 50 پیشنهاد ثبت شده است. خب نماینده واقعا با این کثرت مشاغل خیلی اگر هنر بکند اینه که مطالعه رو اینا انجام بده دیگه، و قطعا این آفتی که شما فرمودید اتفاق میفته. یعنی پیشنهاد مطرح میشه، یک موافق یک مخالف، نظر دولت نظر کمیسیون تخصصی به رأی گذاشته میشه و لابلای کار این اتفاقات میفته. الان ما قانون مدنیمون نیاز به اصلاح داره، قانون تجارت سالیان سال زمین مانده رفته توی شورای نگهبان زمین، از این قوانینی که واقعا باید فوری فوتی با عرصه پیشرفت‌های امروز اصلاح بشه. اگر حتی نیاز باشه قانون اساسی هم اصلاح بشود باید جریان قانون گذاری یه رونده تخصصی با خودش بگیره. بس. اما با وضع موجود این آفتی که شما میفرمایید اتفاق میفته، فارغ از حال مصادیق رو عرض میکنم، ممکنه شما یه مستاق را بگی من قبول نکنم و قبول کنم، اما کلیت کار مطلب درستی و واقعا برای این قضیه بس. اگر خروجی بخوایم این جلسمون داشته باشه و راهکاری حقوقدانان بیان وسط میدان و این مطلب رو به نقد بکشن که با این روند قانون گذاری این آفت ها هست. متاسفانه جامعه حقوقی ما مطالبه گری مستمر منسجم نظامن ندارد. جامعه حقوقی روی یک نقطه تمرکز میکنه، اگر کلیت کار رو بیاره این نقطه تمرکز کردن بعضا موافقین و مخالفینی، اما اگر نه روند واقعا، حالا من ذکر خیر بکنم از برادر ارجمندان جناب قادری نماینده محترم شیراز، از نمایندگان نخبه مجلس، بارها و بارها ایشون خدمت ریاست در دوره قبلی و فعلی می رسیده در معیت امری که از ظرفیت از 85 لاقل استفاده کنی که لاقل اون فضای کمیسیون فضای تخصصی تر بشه، آرامش خاص برش حاکم باشه، کاری که الان داره در طرح سازمان اقامت داره اتفاق میفته. این رو من معتقدم حرف درستی است، ولی با روند موجود این آفت ها
شما مثال زدید به قانون مدنی آجا، خیلی عذر میخوام فقط یه کوتاه بگم، قانون مدنی رو ملاحظه بکنید یه تیمی نشستن نوشتن، شاگردان شیخ اعظم همیتون. شیخ انصاری، اصلا اینقدر این قانون زیباست که من خواهش میکنم از اصلاحی صرف نظر کنید. یکی از زیباترین قوانین ما یه قرن پیش، آدمایی که نماینده نبودن خارج از مجلس بودن نشستن اینجا در مجلس
تخصصی تام
تخصصی تو هم شاگردانه که من تو مکاسب میبینید نظرات شیخ قانون
و حالان که فضای مجلس یه بخشش فضای سیاسیه و خیلی از اوقات فضای سیاسی بر فضای تخصصی غلبه میکنه.
متاسفانه
این مسئله موجب میشود که یه سری موادی در قوانین جا داده میشه که بعضن صلاح نیست.
خیلی متشکرم. سپاس از شما. خیلی زمان نداریم آقای دکتر حسین زاده، سوالتون رو مطرح کنید. خیلی کوتاه
آقا، این موضوعی که من محضر شما عرض بکنم آقای دکتر بهالویی، مطالبه بخش صنعت معدن تجارت استان اصفهان، چون آقا نقدلی به حال در کسوت روحانیت واقف به مسائل شرعی هم هستن، صرف نظر از مسائل قانونی، هرچند که در کشور ما شرع و قانون خیلی به هم دیگه نزدیک هستن. اینطوری تصور بکنیم، من یه شرکت تولید انرژی هم مثل شرکت برق منطقه‌ای استان اصفهان، یه شخص دیگری هم داریم یه شرکت تولیدی داره، فولاد تولید بکنه، مواد غذایی تولید بکنه یا هر چیز دیگه تولید بکنه، ما میایم با هم دیگه قرارداد می‌بندیم. تو قرارداد می‌نویسیم که شرکت برق یا شرکت گاز به من 10 مگاوات برق می‌فروشه، این مبلغ از من ماهیانه بگیره، این آبونمان من باشه، اینطوری برای من کنترل بزنه. تمام این قراردادها رو می‌نویسیم. من یه سری تعهدات دارم، اون شرکت هم یه تعهداتی داره. اگر من پول قبض برقم رو و گازم رو ندم، پایان ماه اولین اخطار، دومین اخطار کنترل من رو قطع میکنن. من یک طرف قرارداد، مساوی هستیم دیگه، اونم یک طرف قرارداد، هر دوتا هم باید به تعهداتمون عمل بکنیم. ولی یه دفعه به واسطه ناترازی انرژی شرکت توزیع برق، شرکت گاز در فصول مختلف سال، تابستان یا زمستان، یه شرکتی که 25 مگاوات دیماند داره فقط بهش 5 مگاوات برق میده. 1000 تا کارگر داره، 300 تا کارگر کار میکنن، بعد حقوق 1000 نفر رو بده. تازه با عدم انطباق انرژی هم مواجه میشه.
مطمئن باشید جناب حسین زاده، این فقط صحبت شما نیست. ما با هر تولید کننده، با هر صنعتگری، با هر شرکتی که صحبت کردیم موضوع مطرح کردیم.
اصلا شنبه صبح در شورای گفتگوی استان با حضور آقای استاندار،
بله،
قرار یکی از مطالبات جدی باشه آقا شرکت‌ها به تعهدات خودشون عمل کنن.
خب من یه خواهشی دارم، با توجه به اینکه زمان نداریم در این برنامه، مطالبه آقای حسین زاده تو ذهن شما باشه، انشالله مطرح کنید در مجلس. ما تا اگر پاسخی براش دارید انشالله در برنامه هفته آینده به صورت کامل از زبان شما خواهیم شنید.
در خدمت شما هستم.
متشکرم. سپاس از شما. ممنونیم از شنوندگان عزیز که در برنامه این هفته همراه ما بودن. این قول رو میدیم که انشالله در هفته آینده باز هم در خدمت همین میهمانان عزیز باشیم و در مورد مسائل مرتبط با کمیسیون قضایی و حقوقی بیشتر صحبت کنیم. خدا نگهدارتون.
سلام میکنم خدمت همه شنوندگان دوست داشتنی رادیو اصفهان، روزگارتون به مهر باشه. اینجا دانشگاه بین المللی آزاد اسلامی اصفهان، جایی که در 1500مین سال از میلاد با سرسعادت پیامبر رحمت و مهربانی شاهد برگزاری جشنواره شعر نبی رحمت هستیم. برای همین موضوع تو این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب استاد آقای رضا عبداللهی از شعرهای ناماشنای ایران زمین و همچنین مدیر انجمن ادبی ارشاد استان تهران، و از ایشون بپرسم که حال و هوای جشنواره شعر نبی رحمت رو چطور دیدن. استاد سلام، به اصفهان خیلی خوش اومدید، نظرتون رو بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما که بزرگواری فرمودید که مهمان خدمت شما باشیم و در خدمت شما هم رکاب بزنیم. از کنم که این جشنواره ها خوب به هر حال در برگزاری که هم اصفهان این کار رو که متولی این کار است و هم دوستانی که همکاری و همیاری داشتن در شکل گیری و نضج و اندیشه های جوانانی که به پیامبر ارادت خاصی دارن تأثیر بسزایی داره. ما هم برای ائمه عطار خب بسیار کارها شده در انجمنها، ولی این بار که من این وضعیتی که دیدم بهت‌زده شدم، دیدم که واقعا برنامه‌ریزی های منسجمی شده و علاقمندان بسیاری حضور پیدا کردن و به همین شکل و تنها همین جشنواره هستش که میتونه که برای اندیشه هایی که ناشکفته است شکفته بشه.
آیه عبداللهی بزرگوار، خب شما دستی بر آتش دارید، خودتون شاعر هستید و شعر میسرایید، چقدر این جشنواره میتونه پیامبر مهربان ما رو به جهان معرفی کنه؟
حالا این جشنواره که جهان که اونور جهان دارم، اگر که به اصطلاح مشخص بشه به اونجا هم کشونده، چنان سرصدا کرده، مخصوصا این برنامه که الان من خودم اینجا حضور داشتم باورش که مو به حال من سیخ شد، شدم خیلی جشنواره وسیع و گسترده ماشاءالله به این اصفهان و درود خدا بر این اصفهان باد همیشه پیشرو بوده تو این قضايا. خدا حفظش کنه، دستم در کار و حتی شما اینکه به هر حال دنبال اهل فضیلت و صاحبان معرفت هستید و من به تبع خودم بیشتر تشویق شدم که الان یه برنامه‌ای هم تدارک ببینم برای تهران هم یه همچین اتفاقی هم اونجا بیفته.
شمس و قمر در زمین هشت نتابد، نور نتابد مگر جمال محمد. چشم مرا تا به خواب دید جمالش، خواب نمی گیرد از خیال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی،
تجارت، رقابت، تعاون در کسب و کار با پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان. جهت سفارش و پخش آگهی‌های رادیویی و تلویزیونی از صدا و سیمای مرکز اصفهان با شماره 0912-112-3483 تماس بگیرید. نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
امام، کلام امام. الله اکبر خمینی رهبر،
الله اکبر خمینی رهبر. این بانگ آزادی از تا بران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزومند است.
من فیلمی که دیشب از مرحوم رجایی گذاشته بودن و منزلش را نشان می دادن، یه دفعه دیگه مثل این که دیدم یا بعضی از اشخاص که پیش من بودن گفتن ما رفتیم منزل آقای رجایی، این خوب نشان می داد، اونجا به این اندازه نی، واقع مطلب اینطور نی، این یه چیز بزرگی که انهو نشان داره می داد. و حالا اون که ما که رفتیم منزلشون دیدیم نه مسئله اینطور هم نی. وقتی بنا شد که یه نفر رئیس جمهور شده یا یه نفر نخست وزیره، منزلش اونطوریست و وضع عادیش اینطوریست، این دیگه نمیشد که از یه قدرتی بزرگی بترسد. برای چی بترسد؟ اینو که ازش نمیگیرند، اون باید بترسد که میخواد چپاول کند و میخواد یک حکومت قضایی بکند، اون باید بترسد. اما رجایی خدا رحمتش کند و امثال اینها و با هنر و اینهایی که ما از دست دادیم که اینطور نبودن که زندگیشون جوی باشد که نبادا یه وقتی از دست ما برد حاضر بشن پیش دیگران و برای اینکه زندگی را بیشترش بکنند زورگویی کنند به مردم. این یه عنایتی است که خدای تبارک و تعالی به این ملت کرد و از خود مردم، از خود این توده ها، از بازار، نمیدونم از کوچه ها و خانه ها افراد منبعث شدند و حکومت تشکیل دادند. الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر. دشمن